رویداد.
شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو سلام، روزتون بخیر. من حسین بهزادی فر هستم، امروزم توفیق دارم در خدمتون باشم با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد. ۳۰۱۰۳۵ و ۱۶۲ پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده با برنامه خودتون، از این دو طریق نقطه نظرات خودتون رو به همکاران من برسونید. ما در برنامه رویداد تلاشمون این هست که به موضوعات روز بپردازیم و با یک نگاه خبری و تحلیلی موضوعات رو بررسی بکنیم. اگر که سوژه‌ای اما شما فکر میکنید که قابل طرح در برنامه رویداد هست، میتونید اون سوژه و یا خبر رو به 30,035 ارسال بفرمایید. عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو روی تلفن های همراه خودشون بشنون، به هر دلیل دسترسی ندارید به رادیو، میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن های همراهتون با کمترین سرعت اینترنت برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو با بهترین کیفیت روی تلفن های همراه خودتون بشنوید. و یه حسن دیگه ای هم که این برنامه کاربردی داره این هستش که اگر برنامه ای رو سر زمان پخش خودش به شکل زنده نتونستید بشنوید، میتونید مراجعه بکنید به آرشیو برنامه های پخش شده برنامه های رادیو گفتگو در برنامه کاربردی ایران صدا و اون برنامه ای رو که به هر دلیل از دست دادید رو بشنوید. یک سوال پیامکی هم برای شما طرح کردیم عزیزان شنونده که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 به این پاسخ بدید. ازتون سوال پرسیدیم که انتظار شما از افزایش حقوق سال آینده چیست؟ گزینه یک بر مبنای تورم باشد و گزینه دو یارانه ها افزایش پیدا بکنه. این دو تا گزینه ایست که پیش روی شما، شما میتونید از طریق 30,035 نظر خودتون و گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال کنید. عزیزان شنونده حتما اخبار رو دنبال کردید. بعد از نزدیک 50 روز مجدداً رنگ قرمز به نقشه کرونایی کشور برگشته و یکی از شهرهای کشور ما مجدداً به رنگ قرمز در واقع دیده میشه در نقشه و این نشانه خوبی نیست. امیدوارم که همه شما عزیزان با توجه به شیوع سویه جدید اومیکرون در کشور مراقبت بکنید، شیوه نمایی بهداشتی رو رعایت کنید، ماسک بزنید، در تجمعات تا اونجایی که ممکن هست حاضر نشید و امیدوارم که به سلامت از این سویه جدید هم بتونیم عبور بکنیم با کمترین هزینه. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد ششم بهمن ماه پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت در برنامه امروز به ابعاد مختلف صحبت‌های آقای رئیس جمهور در گفتگوی رادیو تلویزیونی که دیشب داشتند. در بخش همراه با سخنگویان با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هم کلام می‌شیم. نگاهی خواهیم انداخت به تشدید جنگ سیاسی بین امریکا و روسیه و موضوعات متنوع دیگری که تا ساعت 13:30 که زمان به ما اجازه بده این موضوعات رو بررسی خواهیم کرد. شما عزیزان هم از طریق 301035 نظرات خودتون رو برای ما بفرستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
ساعت 12:36 است. شما عزیزان شنونده رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. همینطور که احتمالاً دیشب در جریان قرار گرفتید و شنونده صحبت‌های آقای رئیس جمهور بودین در گفتگوی رادیو تلویزیونی که ایشون داشتن، بر محورهای مختلفی گفتگو کردند عزیزان با ایشون و نکاتی رو ایشون اشاره کردن. ما در برنامه امروز می‌خوایم واکاوی بکنیم ابعاد مختلف فرمایشات ایشون رو. یکی از نکاتی که خیلی در واقع پررنگ و مهم بود در صحبت‌های ایشون، نکاتی بود که در خصوص مذاکرات وین اشاره فرمودند. راجع به این بحث می‌خوام با یکی از کارشناسان عزیز گفتگو بکنم. متأ پیش از این که گفتگو را آغاز بکنم بریم یه بخشی هست بشنویم، برمیگردیم انشالله با گفتگو خدمت شما.
ببینید، ما بحث مذاکراتی که آغاز کردیم، ما در حوزه‌های مختلف فعالیم. منتهاش ما نگاهمون به مذاکراتی که فقط مسئله اونو اتصال بدیم به مذاکرات، بگیم مذاکرات همه چیز رو حل بکنه، همچی چیزی وجود نداره. بله، مذاکرات رو پیش میریم، لکن همه چیز ما مذاکرات نیست. مذاکرات هم جز از جمله کارهایی که ما دنبال میکنیم. به عبارت دیگه، ما در دو حوزه داریم فعالیت میکنیم: یه، خونسا کردن تحریم ها دو، رفع تحریم ها. در خونسا کردن تحریم ها یکی از راهاش ارتباط با ظرفیت های همسایگان و روسیه که از همسایه های بزرگ کشور ماست. نمیتونیم باش ارتباطات اقتصادی، تجاری، مناسبات بسیاری که ما با هم میتونیم داشته باشیم عنوان یک کشور مستقل، یک کشوری که دارای توانایی هست، در کنار ما نداشته باشیم. پس ببینید، ما بنامون تعامل با همه دنیاست.
بله، بخشی از فرمایشات دیشب جناب آقای رئیس جمهور در گفتگوی رادیو تلویزیونیش رو شنیدیم. در حوزه مذاکرات نکاتی رو فرمودن و ارتباطاتی که با جهان باید شکل بگیره، به شکل خاص هم بر روی ارتباطات با همسایه‌هان تاکید داشتن. میخوام گفتگو بکنم در این مورد با جناب آقای دکتر فاطمی نژاد، استاد محترم روابط بین الملل، که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. برخلاف آنچه که غربی ها انتظار داشتند، ایران با دست پر در دور جدید مذاکرات وارد شد و در واقع با سیاست نگاه به همسایه ها و در واقع همسایگانی که ظرفیت های خیلی زیادی دارن، از باب خنثی‌سازی تحریم ها وارد این گفتگوها شد و آقای رئیسی از روز اول هم اشاره کردن که ما همه چیز این کشور رو به مذاکرات گره نمیزنیم. در فرمایشات دیشبشون هم باز هم تاکید بر این ماجرا داشتن. بفرمایید که آقای رئیسی شرایط دستیابی به توافق در مسئله برجام رو به چه مواردی در واقع اشاره کردن در فرمایشات دیشبشون و از چه منظری قابل تحلیل است؟
بله، خدمتتون عرض کنم که صحبتایی که فرمایشاتی که دیشب رئیس جمهوری داشتن در سخنان رادیو تلویزیونیشون، خب اولا که مبنا رو گذاشتن روی این که ما سیاست خارجیمون یک سیاست خارجی تعامل گرایانه است. بله. منتها این تعامل محدود به یک جناح خاص، به یک گروه خاص، به یک بلوک خاص، به یک سمت خاص نیستش. کشورهای همسایه هستن، قدرت‌های شرق هستن، در مذاکرات وین هستیم، در جوانب مختلف و در حوزه‌های مختلف ما به دنبال تعامل هستیم. به نظر من این یک موضع منطقیه و در تصویر سازی از ایران خیلی میتونه مؤثر باشه. خب رسانه‌های غربی تو این ماه‌های اخیر تلاش کردند که این رو نشون بدن که ایران روی کرد سفت و سختی گرفته، از مذاکره استقبال نمی‌کنه، مشکل ایجاد می‌کنه. اینها طبیعتاً این روی کردی که صراحتاً رئیس جمهور در این مورد اعلام کردن می‌تونه اینها رو خنسا بکنه. نکته دومی که هستش و مبنای دومی که هستش تأکیدیه که روی رابطه با کشورهای همسایه داره. ما در دهه اخیر اگه نگاه بکنیم معمولاً در ده شریک اصلی تجاری ما، در واقع ده شریک اول تجاری ما، تجارت خارجی ما، معمولاً 4 یا 5 تا کشور کشورهای همسایه هستن. این نشون میده که همین کشورهای همسایه خودمون چقدر میتونن مهم باشن و چقدر اثرگذار باشن و هنوز هم پتانسیل هایی تو این زمینه هست که استفاده نشده. مثلا تو این 4 یا 5 تا کشور همسایه ما که گفتم در 2 دهه اخیر جزو شرکای اصلی تجاری بودن، هنوز جای کشورهایی مثل پاکستان خالیه. خب پاکستان یک کشوریه با اقتصاد بزرگ قابل توجه. جای کشورهایی مثل ترکمنستان، این کشورها هنوز خالیه و میشه با اینها در واقع روابط تجاری گسترده تری داشت و از این منظر خب کشورهای همسایه هم خیلی اهمیت دارن.
آقای فاطمی نژاد، دیشب آقای رئیس جمهور یه نکته ای رو گفتن که خیلی جالب بود. فرمودن مثلا من به ترکمنستان سفر کردم و مثلا مبادلات ما چند برابر شد. به فلان کشور سفر کردم، فلان کشور همسایه، مبادلات تجاری ما چند برابر شد. یعنی اینکه این کشورها هم آمادگی این رو دارن و پذیرش این رو دارن که مبادلات اقتصادیشون رو ما بیشتر کنن.
دقیقا همینجوری. اتفاقا بنده دیروز یک همایشی بود با یک از این مقامات پاکستانی، مقامات ثابت صحبت میکردیم، همین رو تاکید میکرد که ما هم خیلی در واقع علاقمند هستیم توی زمینه، یا در مورد ترکمنستان، در مورد کشورهای دیگه که زمینه گسترش همکاری هستش. ضمن این که خب بعضی کشورها مثل ترکیه، مثل عراق، مثل امارات، مثل افغانستان، اینها در 1-2 دهه اخیر خب رتبه خیلی خوبی داشتن در تجارت با ما و حتی با همونها هم میشه تجارت رو خیلی گسترش بیشتری داشت. نکته سومی که در فرمایشات آقای رئیس جمهور بود تأکیدی بود که روی کشورهایی مثل روسیه که هم همسایه ما هستن، در واقع همسایه با مرز دریایی که داریم، و هم این که خب قدرت بزرگی هستن و به نظر من این هم مهمه. بالاخره شما وقتی که میخوای حتی با غربی ها هم مذاکره بکنی، این که گزینه های جایگزینی هم داشته باشی طبیعتا خودش میشه یک اهرم فشار و میتونه در واقع موضع شما رو در مذاکرات با غربی ها تقویت بکنه و این هم یکی از نکاتی بود که رئیس جمهور روش تاکید داشتن و به نظر من خیلی هم منطقی هستش با توجه به این سفر اخیری هم که صورت گرفت و تاکیداتی که طرفین دارن بر گسترش روابط در سطوح مختلف، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل استراتژیک، و به نظر من همش پتانسیل های خیلی بالایی وجود داره و توی این زمینه ها میشه گسترش روابط رو تجربه کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فاطمی نژاد از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خداحافظتون.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فاطمی نژاد، استاد محترم روابط بین الملل، در خصوص بخشایی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور در مورد مذاکرات وین. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه رویداد. خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. یکی از بخش‌های دیگر فرمایشات آقای رئیس جمهور در گفتگوی رادیو تلویزیونی که دیشب داشتن با در واقع خبرهایی که در روزهای اخیر در مورد این بحث وام‌های در واقع سبکی که به مردم با شرایط آسان‌تر باید اتخاذ بشه، بحث پایبندی شرکت‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها و سایر دستگاه‌های حکومتی به تصمیمات اتخاذ شده بود که خب نکاتی رو آقای رئیس جمهور گفتن. این نکات خیلی مهم رو می‌خوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر پور ابراهیمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران خوب شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر پور ابراهیمی، این روزها بحث این تسهیلات اعطایی بانک‌ها و شرایط جدیدی که دولت وضع کرده که به شرایط آسان‌تری به تعبیر آقای دکتر تسهیلات باشه، واقعاً به تعبیر آقای رئیس جمهور در خدمت اختیار مردم قرار بگیره، نکاتی مطرح هست مثل همیشه نگرانی‌هایی از اجرای قانون در جامعه دیده میشه که خب به هر حال شما هم در مجلس به جد پیگیر هستید که در سنوات گذشته واقعا استنکاف شده، در واقع کمکاری شده، ترک فعل زیاد اتفاق افتاده و مردم نگران هستند که این مباحث واقعا آیا عملیاتی میشود یا خیر. حال با نگاه به صحبتایی که دیشب آقای رئیس جمهور داشتن، بفرمایید که چقدر میشه امیدوار بود که این تصمیماتی که گرفته میشه در واقع شرکت ها و سازمان ها و بانک ها و سایر نهادها پایبند باشن. بگو.
بله، ببینید، دو موضوع در اینجا جای بحث هست. یه موضوع دسترسی مردم به منابع هست یا ارائه منابع هست که اصل موضوع هست. نکته دوم این روانسازی این فرایندی که برای وامای خود به شکلی باید در نظر گرفته بشه.
بله.
در خصوص بخش اول، خب طبیعتا انتظار اینه متناسب با اونچرا که بانوان منابع بانکی در بخش‌های مختلف هست. حالا در موضوع قرضه‌رسانی طبیعتا در قانون بودجه ما تکالیف تک تک بانک ها و مجموعه مختلف رو که واما قرضه‌رسانی باید ارائه بکنن، چه در بحث ازدواج یا موارد و مصادیق دیگه که در حوزه تکالیف قانونی اومده تعریف شده و طبیعتا گزارش های سالانه عملکردی هم اخذ میشه. در کنار وام های قرضه‌رسانی، وام های متعارف عادی برای موارد به عبارتی ضروری، برای موارد خاص در قالب وام‌های خرد برای مردم در نظر گرفته شد. البته طبیعتاً هر بانکی متناسب با میزان منابعش امکان ارائه تسهیلات وجود داره و ارائه این وام‌ها رو ازش برخوردار هست. اون چیزی که برای ما حائز اهمیت اینه که اولویت‌هایی که در حوزه نظام بانکی شکل می‌گیره باید در کنار پرداخت وام‌های کلان به بنگاه اقتصادی که اونم منجر میشه به تولید، به اشتغال که انشاءالله امیدواریم اینجوری باشه، در کنار اونها حتما بخش بسیار حداقلی باید در نظر گرفته بشه برای وامایی که گره‌گشایی میکنند کار مردم از معیشت و زندگی مردم که عمراتشون طبیعتا با این رویکرد به شکلی میتونه بهبود پیدا بکنه. این چیزی که الان ما دنبالش هستیم در مجلس، خوشبختانه در دولت هم انجام شده، یکی روانسازی ارائه تسهیلات خود هست که قبلا با سختی بسیار زیاد انجام میشد. رفتار سلیقه‌ای نظام بانکی و شعب بانکی ما با مردم که در یک جا یک ضامن می‌خواستن، در یک جا سه ضامن می‌گرفتن، در یک جا ضمانت تعاریفش سخت‌تر و سخت‌تر بود، اما این تعریف شده به رویکرد جدیدی که اعتبار سنجی مشتریان هست. یعنی ان شاءالله از حالا به بعد هر کسی که به یه بانک مراجعه می‌کنه برای یک اخذ یک وام خرد، طبیعتاً اولین چیزی که ازش انتظار میره از نظام بانکی اینه که فرد رو در درجه اعتبار سنجی قرار بده. آیا فرد سابقه مثلا چک برگشتی داره؟ آیا فرد سابقه مثلا مشکل عدم ایفای تعهدات مالی و اقتصادی داره یا خیر؟ توان مالی چقدر است و یا شاخصهای دیگه که ارزیابی میکنن؟ در تمام دنیا هم همین روش هست. بنابراین بر اساس ارزیابی اعتبار سنجی بانک‌ها مکلفن نسبت به تسهیلات اقدام کنن و اون ساختار ضمانت‌نامه، رفتار سلیقه‌ای و سختگیری طبیعتاً به تدریج برطرفش. البته بعد اینو خدمت مردم توضیح بدیم، چون مثلا جدیداً این کار شروع شده نمیتونیم انتظار داشته باشیم در مثلا در روز آینده تمام بانک ها این کار انجام بدن، ولی به تدریج ان شاءالله ظرف چند ماه آینده این ساختار حوزه اخذ و سایق و ضمانت نامه ها تبدیل خواهد شد به رویکرد اعتبار سنجی.
بله آقای دکتر،
اصل منابع الان اینو عرض می‌کنم صحبت ببخشید فرمایید شما
نخیر خواهش می‌کنم بفرمایید.
در خصوص اصل منابع هم ما الان داریم گزارش میگیره. اون چیزی که به ما گزارش شده، اکثر بانک ها و شعب دارن روال ماهی قبلشون رو ادامه میدن. بعضی از شعب و از بانک ها اومدن اقداماتی انجام دادن که مثلا ماها و هفته های پایانی سال رو تسهیلات ندن. از اون برم وقتی که اول سال بعد میشه باز دوباره تا یک ماه دو ماه میگن ما فعلا تسهیلات نمیدیم. ما هم نشست داشتیم با رئیس کل بانک مرکزی که تو همین هفته نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی آقای دکتر سالواتی برگزار شد، هم جلسه داشتیم با وزیر محترم اقتصاد، معاون بیمه بانک دیروز کمیسیون اقتصادی بودن، مفصل هم صحبت شد. هیچ بخشنامه، هیچ دستورالعملی مبنی بر عدم پرداخت تعهدات توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات خود مردم وجود نداره.
این روالی است که آقای دکتر سالهاست داره البته انجام میشه ها.
بله عرض میکنم، میگم ما الان دیگه وقتی یه وقت هست یه بخشنامه اومده ما اطلاع نزدیم،
انگار یه قرار نانوشته ایست های دکتر پوره
بروده. بله 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 متاسفانه فرمایش شما از این جد درسته که متاسفانه یه قرار نانوشته ایست فرمایش دقیقی
بله.
از این جد ما گفتیم مواردی که هست ارائه بکنن از طریق کمیسیون، هم بانک مرکزی آمادگی داره برای پیگیری، هم خود معاملات بیم بانک وزارت امور اقتصاد دارایی که انشاءالله بتوانیم با یه رویکرد نظارتی این بخش از کار جلو ببریم. البته اینم باید خدمت شما به مردم عزیزم مطرح بکنم، بعضی از بانک ها به دلیل کسری منابع اضافه برداشت هایی داشتن که بانک مرکزی جلو اونا رو گرفته.
بلد.
اضافه برداشت ها طبیعتا برمیگرده به رویکردی که ما نگرانی هامون در بحث افزایش پای پولی و حجم نقدینگی و آثار تورمی باشه و مردم از ما میپذیرن که ما این نظارت رو در اونجا داشته باشیم. اما اگه بانکی به واسطه به عبارتی ارائه تسهیلات و عدم پیگیری در تسهیلات کلان برای وصول محدودیتهایی در وامهای خرد داره، نباید این مسیر رو استمرار بده به جهت اینکه این امکان براش فراهم نیست. لذا ما در بخش حوزه نظام بانکی هم باید به بانکها کمک بکنیم با افزایش سرمایه نظام بانکی، با برای ارائه منابع در بخش های مختلف، برگشت منابع از رویکردهای مختلف، انشاءالله اونها هم در حوزه تصمیمات یاری بکنیم که خروجیش بتونه بهبود عملکرد نظام بانکی به مردم
باشه. آقای دکتر یک سوال دیگری که من داشتم از محضر شما، شما یه اشاره‌ای هم فرمودید، بحث حالا یه نگرانی از سمت به ویژه حالا کارشناسان حوزه اقتصاد هست که این مدل تسهیلات دادن با شرایط آسان‌تر ممکن هست که کمک بکنه به رشد نقدینگی و کنترل نقدینگی در کشور رو یه قدری سخت بکنه و در نهایت نتیجه اون بشه بالا رفتن تورم. این از در واقع منظر نظارتی چطور قابل کنترل هست؟
ببینید اون چیزی که در فرایند ارائه تسهیلات داره انجام میشه، طبیعتاً اگر ریشه اون ارائه منابع از منابع پول پرقدرت نباشه، فرایند اون به جهت این که ما بتوانیم در مسیر تصمیمات اقتصادی حتی تاریخ تقاضا داشته باشیم برای اقتصاد کشور در شرایط رکودی میتونه حتی مؤثر هم باشه. اما اگر منابعی که نظام بانکی داره ارائه میکنه از منشأ پول پرقدرت باشه، طبیعتاً آثار پیامدهای شما مطرح کردید میتونه منفی باشه. لذا اون چیزی که در حوزه تصمیمات هست بنده اشاره کردم، شما توضیح دادید که این منشأ منابع مالی ما حتما باید از رویکردهایی باشه که ما دسترسی به منابع پول پرقدرت از طریق اضافه برداشت نظام بانکی نداشته باشیم و حتما ما مخالفین هستیم. ولی به صورت متعارف اون حتما در بعض از جهات در شرایط رکودی حتی این تعریف تقاضا هم اتفاقات افتاد که به نفع اقتصاد کشور.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر پور ابراهیمی از توضیحات مفصل شما. برای شما و همکارانتون در روزهای شلوغ مجلس آرزوی توفیق دارم.
برای شما
موضوع
توفیق
برم،
موفق باشید، خدا
خدا نگهدار شما. در خصوص بخشی از صحبت‌های آقای رئیس جمهور در شب گذشته در مورد مسائل پولی و بانکی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت نظرات شما عزیزان شنونده هست، زمینی که حتما نظراتتون در موضوعات مختلف برای ما ارسال میکنید. به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که انتظار شما از افزایش حقوق سال آینده چیست؟ گزینه ۱ بر مبنای تورم باشد، گزینه ۲ یارانه ها افزایش یابند. شنوندگانی با شماره 0912-2932، 0914-6978، 0918-822-21 گزینه ۱ رو انتخاب کردن، یعنی که بر مبنای تورم انتخاب اتفاق بیفته. پیامک های دیگه در حوزه خودرو و پیامک های موضوعات دیگه رو هم برای ما ارسال کردید که حتما اگر فرصت بشه برای شما خواهم خواند. 30,000-10,35 اگر دسترسی به رادیو ندارید و تمایل دارید برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا حتما شنونده برنامه ما باشید. ساعت 12:55 هستش و شما شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. امروز ششم بهمن ماه هست. ششم بهمن ماه یادآور اتفاقاتی هست در شهر آمل و این روز رو ما به یاد حماسه مردم آمل میشناسیم. در مورد حماسه هزار سنگر میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای یعقوب توکلی، کارشناس محترم تاریخ انقلاب که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای توکلی سلام، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای توکلی. ششم بهمن ماه میشه، واقعا گفتیم اشاره بکنیم که نقطه عطفی در تاریخ انقلابمون هست و میخوام از شما خواهش بکنم ضمن که یک نگاه گذرا به تاریخچه حماسه ششم بهمن مردم آمل دارید، از جنبه هایی که باعث ماندگاری این حماسه مردم عزیز آمل شد برای مخاطبین بفرمایید.
بله، عرض کنم من چون خودم شاهد اون ماجرا بودم در اون روز و دانش آموز اول دبیرستان بودم و یه مقدار هم به اصطلاح به قضایای سیاسی اون روز هم کم و بیش مطالعه میکردم، میخوندم، در جریان بعضی از قضایا بودم و شاهد اون حماسه بسیار بزرگ مردم شهر هم بودم و اون اتفاق عظیمی که افتاد. خب سالهای بعد روی همون ماجرا هم مطالعات تاریخی هم داشتن. یک مجموعه اتفاقات رو ما در تاریخ ایران داریم و اون این که چپگراها و مارکسیست ها در طول 70-80 سال دوره حکومت شوروی سابق، اینهایی که تمایلات چپ داشتن، اقدامات تجزیه طلبانه متعددی در مناطق متصل به مرزهای اتحاد شوروی انجام داده بودند.
بله.
که تقریبا از ماجرای شورش افسران خراسان در استان گلستان، بعد ماجرای آذربایجان، ماجرای کردستان و به همین صورت دوباره ماجرای کردستان در سال 1325، بعد دوباره همین ماجراها در دوره بعد از انقلاب و بعد ماجرای ترکمن صحرا و اینها. تئوری های مختلفی سر این که چطور بشود به اصطلاح یک سرزمین رو از سرزمین اصلی جدا کرد یا یک حکومت رو ساقط کرد بین جریان های چپ نوشته شد و این تئوری ها هم در اون زمان هم مورد توجه بود. لذا یکی از ایده هایی که پرداخته شد ایده جنگ چریکی از درون جنگل بود، که البته یک تجربه شکست خورده قبل از انقلاب هم در ماجرای سیاه کل هم سازمان چریکای فدای خلق داشت و خب اون به نتیجه نرسید، بعد دوباره آمدن به سمت درگیری های جنگ شهری و اینها که از اون مسیر هم اتفاقی نیفتاد. اما در ماجرای آمل اینها آمدن همه اون تجربیات و مطالعات مختلفی که صورت گرفته بود رو جمع کردن، عناصر مختلفشون رو از سراسر کشور و همچنین از چپگراهایی که در اروپا و آمریکا زندگی میکردن اونها رو هم دعوت کردن آوردن و اتحادیه کمونیست ها و گروه حرمتی پور و اشرف دهقان، اینها آمدن منطقه جنگل آمل و به تبع اون آرام آرام جنگل های شمال رو درگیر این بحث کردن که ما از طریق بسیج نیروهامون در منطقه بتوانیم به اصطلاح یک حکومت به اصطلاح تجزیه سرزمینی صورت بگیره، یا از اون طریق اگر به اصطلاح توان پیدا کردن بتوانن بر نظام جمهور اسلامی سیطره پیدا بکنن. ببینید در تمام مناطقی که طی این سالها در ایران تجربه شد، ما شاهد دخالت مردم به معنای واقعی کلمه مردم در درگیری و اقدام این جریانات نبودیم. بذار در خیلی از تحولات که اتفاق افتاد و اقداماتی که کمونیست‌ها در ایران انجام دادن، مواجهه‌شون یا مثلا